بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در اون صفاتی مانند حسد یا افعالی مثل تفکر و وسوسه در خلق که در ذیل احادیث رفع آمده بود، نکته دقیقی وجود داره و اون این بود که رفع عقاب و عذاب و حکم تحریمی مشروط به عدم ظهور در عمل و عدم بروز آثار بود و بنابراین اگر بروز آثار بشود اون حرمت باقی است. انما الکلام در این بود که این حرمت تعلق به چی میگیره؟ به اون مبرزات میگیره و احیانا اصلا این منصرف به مبرزات محرمه است که تلقی شاد مشهور این باشه، یا اینکه نه، اونی که به ذهن میرسه و در کلام مرحوم نراقی هم در جامع السعادات آمده و اون عبارت بود از این که بعد از ظهور آثار، آثاری که مسانختی داره با اون حسد، چه در حد حرمت چه در حد کراهت، خود حسد قلبی متعلق حرمته. حالا یا با مفهومی که خود این روایات داره، یا اگرم مفهوم نداشته باشه با ظهوری که روایات باب حسد در حرمت حسد داره. این حاصل نظریه بود که عرض شد. و اگر القاء خصوصیتی هم در باب حسد کردیم نسبت به سایر اوصاف درونی و قلبی، اونام همه همینطوره، اونام بیش از این دیگه نیست. یعنی اگر کسی گفت القاء خصوصیت میکنم از حسد نسبت به کبر، عجب، کینه، و گفتیم اونها هم حرمتهای اون مشروط به اینه که مالم تظهر آثارهو، خب این همین اندازه رفع حکم تسری پیدا میکنه به اونها، نه اینکه بگیم کلن دیگه اونها حرام نیست، اونها هم در همین حد داره رفع حکم انجام میشه. از این جهته که ما اینجا میخوایم عرض بکنیم اگر کسی گفت که ما از روایات رفع در باب حسد و تیره و تفکر فی الخلق القاء خصوصیت میکنیم و اونها را تعمیم میدیم به اوصاف درونی دیگر مثل حقد و نمیدونم کبر و عجب و امثال اینها، این القای خصوصیت در محدوده است که در اصل بوده دیگه، نمیتونه در فرع زائد بر اون بشه. اونجا هم رو فرض این که اصل اینها دلیل بر حرمت داشته باشه، رفع حرمتش در همین حده که میگه مادامی که اثرش ظاهر نشد. اگر اثر ظاهر شد دیگه این حرمت نیست، اگر اثر ظاهر شد و حرمت برمیگرده هست. این نکته ای که حالا ایشون فرمودند به نظر میاد به درستی در همین باب 55 جهاد نفس، مرحوم حره عاملی عنوان زدن تحریم الحسد و وجوب اجتنابهی، و از همین که میگه ان الحسد لیأکل الایمان، یا وقتی که میفرماد که اتقوا الله ولا یحسد بعضکم بعضا، که در روایات معتبره، کاد الحسد و یا آفت الدین الحسد، هم نهی داریم هم بیانات در واقع تعلیلی داریم که اونام ظهور در نهی دارن. عرض شود که
چون اینا حسد و اینا در مواجهه با مؤمنه، اگه در مواجهه با دشمن اینا باشه چجوریه؟
نه اونا باید بحث کرد، بحث کرد سر بحث حسد که میرسیم باید بحث کرد. فعلا اون جایی که حرامه نسبت به غیر مؤمنون ها باید بحث کرد، ما الانم به اون کار نداریم، جای درست سوالی است که باید جای خودش بهش پرداخت. خب این یک مطلب. تا اینجا ما عرضمون اینه، ما هم اینو تاکید میکنیم، ما میگیم آقا جان حسد، تفکر فی الخلق، وسوسه، و اگر القاء خصوصیت کردیم بقیه اوصاف نفسانی، گفتیم اونا مثل حسد است، نظر شاید اقرب و اصح اینه که رفع حکم از خود اون علی وجه الاطلاق نشده، رفع حکم شده مالم تظهر آثارو، و اذا ظهرت الاثار خود اون امر قلبی محکوم به حکم حرمته. این تمام.
مظهر
مکروه خود مرحوم درابی که نداره به این
شکل تعدد رو گفت.
بله نه به این شکل نداره. حالا ما نظرمون اینه، من قبل از اینکه اصلا ایشون رو ببینم این نظر رو داشتم، تا یه دفعه وسط مطالعه اینو پیدا کردم دیگه چسبیدم بهش که بالاخره من اینکه نظرمو خوب جا بندازیم اینجا. آره نه به این تفاصیل این جزئیات رو اینجا نداره. ولی خب دقیقه، ولی من حالا هر بارم که این جامع السعادت رو میبینم واقعا به یه دقائق و ظرائفی درش آدم پی میبره. یعنی واقعا کتاب کتاب قویمیه. ای کاش واقعا همین کتاب میشد متن درسی، کار علمی و روش کار میشد، اون وقت ما علم اخلاقمون خیلی رشد میکرد،
به زبان روز هم میشد
و زبان روز و تکمیل میشد. یعنی اگه همین متن یک کار خارج اخلاق میشد، دائمی پرونده روش کار میشد میومد جلو، اون وقت ما امروز علم اخلاقمون اینجوری ضعیف و لاغر نبود، مثل فقهمون یه چیز قوی بود، که حالا این نیست متاسفانه دیگه، این اشکالیست که در ما هست و
شما باز میخوام در مورد حسن این فرما شما که بایی مبرز این پیگرده براش محتمله، تو بعضی صفات هستن مثل عجب که خیلی ضرورتی به بروزش نیست، همین پدیدار شدنش ولو با مقدمات غیر اختیاری وقتی میرسه به مرحلهی که فرد با این اکسال عملهای قلبیش در ابقای اون صفت تلاش داره میکنه و بعد خداوندم تو روایات رو عجب میدارم و که ما مثلا برای نمازشا بلندش نمی کنیم چون گرفتار خود بزرگبینی بود در این اعمالش، ما نخوا خوابیدنش ترجیح دادیم برای اینکه بالا از این فهمیده میشه. حالا خیلی بس بروز هم مطرح نیست، همین که در درونش این تصور هست خودش یه پیگردهایی برایش وجود داره.
بله حالا این بحث بعدی که میگیم احتمالا با همین ربط داره، عرض کردیم این دوی رو که از ایشون خوندیم با این ربط داره ظاهراً، بس شما با اون ربط داره. حالا مطلب دومی که اینجا میخوام عرض بکنیم اونیست که ایشون متأخراً در اون بند دو فرمودن، اون ببینیم تکلیفش از چه قرار میشه. اونی که تو بند اول فرمودن با اون توجیهات و تقریراتی که عرض کردیم تثبیت شد، اما مطلب دومی که در این باب گفته شده این است که فرمودن ایشون که دو اولا یبعثه علی اظهاره بالآثار القولیه والفعلیه بل یکف ظاهره عنها. میگه نه، حسدش به ظهور قولی یا فعلی نینجامیده است، اما الا انه به باطنه یحب زوال النعمه من دون کراهت فی نفسه لهذه الحاله. میگه این رفع شامل اینجا هم نمیشه، یکی شامل اونجایی که آثار زال شد نشد، نه اونجا رفع نیست و خود حسد دیگه حرامه. دو این که اگر در باطن کراهتی نسبت به این حسد نداره، بلکه احیانا اون را امر متعارفی میدونه، برخورد ساده‌ای میکنه با اون، اینا میشون میفرماد که نه اینجا هم حسد حرامه. منتها وجه فنی فقهیش دیگه ایشون اینجا ذکر نکرده. پس در بند قبل میگفتیم که رفع تکلیف از حسد علی وجه الاطلاق نشده و اون جایی که آثاری ظهور و بروز پیدا بکند برآمده از حسد، خود حسد حرامه. این بند قبلی بود. حالا در بند و مطلب دوم میگیم حسد علی قسمه اینه، یک باره که مواجهه حاسد با این صفت درونی مواجهه مسالمت جویانه است، بعدش نمیاد راحت باشه مواجهه. یک وقته که نه، مواجهش مواجهه کراهته. ایشون میفرمان اگر مواجهه شخص با این وصف درونیش علی نحو الکراهه نبود، بلکه به نوعی رضایت بود، بعدش نمیومد، داره و الانم با این داره زندگی میکنه، مواجهه کراهت آمیزی هم نداره، میگه اینم حرامه. اینجا باز خود اون حسد حرامه. پس یه شق دومی هم پیدا شد، حسدی که اثری از او بروز پیدا کرد خود اون مستقلا محکوم به حرمت بود در شق قبل، الان هم میگه حسدی که با کراهت همراه نیست، حالا یا لااقل با خوشایندی همراهه. توجه کردید؟ اینم میفرمان حرامه. منتها این شق دوم دو تقریب داره که اینا تفکیک نشده در کلام ایشون. یک تقریب اینه که بگیم این امر درونی که همراه با کراهت نیست حرام است، حالا چه و اونجای حرام نیست که عرض شود که، یعنی اون امر درونی که کراهت نسبت به اون نیست حرامه، اما اگر نسبت به اون کراهت بود یا لااقل حالت بیتفاوت بود دیگه حرام نیست. یک تقریب دوم از این بحث دوم اینه که نه، بگیم اونی که حرامه این است که همراه با رضایت باشه، حسدی که اونم را میپسنده، این حسد حرامه. و اما اگر حالا کراهت داره یا اینکه بیتفاوته، اون دیگه حرام نیست. این از لحاظ دائره این دوتا تقریب وجود داره. در تقریب اول حسد محرم میشه اون حسدی که بدون کراهته، دائرش وسیعه، چه با رضایت باشه چه با بیتفاوتی. اما در تقریب دوم حسد محرم حسدیست که عرض شود که با رضایت باشه، دائرش محدوده، اما اگر رضایت کراهت داره یا اینکه بیتفاوته دیگه حرام نیست. این دو تقریب از همین نظریه دوم در شق دوم که در کلامیشون این تفکیک نشده. بنابراین در مسئله دوم بحث اینه که این بحث کراهت و رضایت و بیتفاوتی آدم در برابر اون وصف درونی، این بر حکم اون وصف درونی اثر میگذاره یا نه. اینجا میتونیم بگیم که در واقع با یه بیان جدیدی در پاسخ به این سوال میتوانیم بگیم که سه نظره. یک نظر اینه که نه، این کراهت و رضایت و امثال اینها روی اون وصف حسد دخالتی نداره، حسد تا اثرش ظاهر نشده حرمتی نداره. این یک نظر. نظر دوم اینه که نه، اینا درش اثر داره، به شکل این که اگر کراهت داشته باشه حرمت رفع نشده و الا حرمت داره. و نظر سوم اینه که باید رضایت نداشته باشه تا حرام نباشه، اگر رضایت داشت یا بیتفاوت بود حرامه، اگر رضایت داشت حرامه.
چون تو این قسم مصب حرمت بود استحلال نبوده.
حالا اینا رو باید بحث کنیم دیگه، باید بحث کنیم اینا رو دیگه. حالا اینجا از این به بعدش اینجا اون دقت ها در کلامشون نیست، حالا باید مطلب رو بازش کنیم. خب در اینجا ممکنه کسی بگوید که همین نظر دو سه، یعنی در واقع بگه این کراهت یا عدم رضایت دخالت داره، حالا به شکل وسیع یا مزیق، اونش حالا خیلی الان نمیخوایم بحث بکنیم. در واقع احتمال دو سه هر دو به یک اصل کلی برمیگشت که آجان همیشه حسد اگر رفع تکلیف به نحو مطلق نشده، در جایی رفع حرمت شده که همراه با نوعی رضایت یا حتی بیتفاوتی باشه، اونجا نه به حرمت خودش باقیه. این رأی دو و سه که به یک نکته کلی و کلان برمیگرده و اون این که این احوال ناظر به حسد مؤثر در بقا یا رفع حرمته، این دو جور میشه این نظر دو سه رو تقریر کرد، همونطور که حالا ایشون هم تفتن به اون پیدا کردن. یک تقریر این است که این که میگیم اگر حسد با رضایت بود یا با بیتفاوتی بود این حرامه، در تقریب و نظریه تحلیل اول از این رأی گفته میشه که این که میگیم اگر با رضایت بود یا با بی تفاوتی بود حرام است، این نه به خاطر خود حسده، به خاطر عنوان ذمیمه است. عنوان رضایت به یک امر مذموم، این مثلا خودش حرامه، یا بی تفاوتی در برابر این احوال درونی، این امر حرامه. ولذا این حرمت ناشی از یک عنوان ذمیمه است که ترکیب انضمامی داره با این بحث حسد. متعلق حرمت اینجا خود اون رضایت به این امر مذموم قلبی است، ولی حسد متعلق حرمت نیست، متعلق حرمت این رضایت شخصه. مثل این که میگیم الرضا به ظلم احدن حرامه، اینجا هم رضای به این امر درونی حرامه، این امر باطنی درونی حرامه. این یک تقریره برای این که بگیم اینها اثر داره و حرمتی در اینجا هست، که اگر این تقریر باشه اون وقت باید بریم سراغ دلیلی براش پیدا بکنیم، بریم دلیل این چیزی داریم که اینجور رضای به این امر را حرام بدونه. رضای به ظلم دیگران یا به منکری که واقع میشه، این گفته شده حرامه. اما این رضا هم حرامه یا حرام نیست، باید وجهی براش پیدا بکنیم، از جمله اینه که الغای خصوصیت از اون بکنیم، بگیم رضای به ظلم دیگری اگر حرامه، اگر کسی رضای به ظلم خودش هم داره، مثلا باید بگیم مثلا یه حرمتی غیر از اصل ظلمش داره، اگر دلیلی لفظی یا الغای خصوصیت از اون ادله پیدا کردیم، این میشه حرام. این یک تقریب بود که دلیلش هم باید پیدا کرد. نسبت به دیگران هست، ما اینجا نسبت به خودش داره میگه، باید الغای خصوصیت بکنیم دیگه، بگیم که به ظلم خودش یا صفت مذمومه خودش هم اگر رضایت میده، اینم مثل اونه، یا باید الغای خصوصیت بکنیم یا اطلاقات دیگه ای داشته باشیم که شاید هم داشته باشیم. اون تا بعد از اینکه حسد رفع تحریم شده، بازم بگیم رضای به اون مثلا حرامه، حالا با دلیل پیدا کرد، من روی این خیلی کار نکردم، همینجوری به ذهنم میاد اینا.
در طرز حرمت هم خود رضایت حرامه.
بله داریم همینو داریم میگیم دیگه، یعنی چیز ذمیمه است، ترکیب انضمامیه دیگه، حسد متعلق حرمت نیست. اما تقریب دوم اینه که چرا نه بالاتر از این، وقتی که رضایت آمد خود حسد حرامه، مثل همون که میگفتیم مالم تزر آثار و فعضا زهرت زهرت الاثار فنفس الحسد محرمان. اینجا هم باید بگیم که در تقریب دوم اینجور ممکنه گفته شود که اذا ردی به هادل امر القلبی فنفس الحسد محرمتون، این رضایت دیگه شد شرط برای اون، اگر رضایت اومد خود حسد میشه حرام، نه بحث رضایت ده، خود حسد میشه حرام. مثل این که میگفتیم اذا زهرت الاثار شرط شد خود حسد میشه حرام، اینجا بگیم اذا ردیه به عمل نفسی یا به این صفتهی فنفس و حاضر صفه میشه محرم و مشمول عقاب میشه این حسد. فرضم اینه که حالا در حد اختیاریه دیگه، اونجا که اختیاری نباشه که از بحثا کلن بیرونه. اینا وجه دومه که این وجه که باشه اون وقت میشه در واقع استثنایی از اون رفع حکم از حسد. برای این تقریب دوم چه دلیلی میشه آورد؟ چون امر ظریفیه دیگه، چجوری میشه دلیل آورد برای اینکه حسد رفع عقاب و حکم از حسد هم مشروط به عدم ظهور آثاره و هم مشروط به عدم رضایته؟ اینم ممکنه بگیم که وجه و دلیلش رو اینجور تقریب بکنیم، بگیم که ادله‌ای که حسد رو تحریم کرده که مطلقه، اطلاق داره، رافع اون همین بیان حدیث رفعه، بیان حدیث رفع هم میگه مالم ینتقو به شفتن، بگیم این رفعی که آمده از حسدی که در عمل ظهور پیدا نکنه، این انصراف داره به اون حسدی که مرضی نباشه، دلپسند خود شخص نباشه، کراهت نسبت به او داشته باشه، این حسد رو داره رفع عقاب میکنه. نه نه نه، یعنی باید بگه انصرافی تو این درست بکنه، بگه که این الحسد مالم ینطق به شفتن، این یعنی اون حسدی که خوشش نمیاد ازش، حسدی که ازش خوشش نمیاد داره رفع عقاب میکنه، بگیم انصراف به این داره. و از اون جایی که حسد میورزد و علاقه هم داره به اون، حالا بی تفاوت نه، رضایت داره، حسد میورزه و رضایت داره، بگیم این روایت از اون منصرفه، اون رو رفع عقاب نمیکنه. اینم وجهیه و اینم بعید نیست خیلی. حالا ایشون دیگه این مسائل فنیش اونجا ذکر نکرده که اگر کسی بگوید که ما باشیم اون که میگه که در مقام امتنان میاد بار را بر میداره، این مال کسیست که بالاخره حالا خوشش نمیاد، حالا لااقل بی تفاوته، اما کسی که خوشش میاد، خوشش میاد، داره با این پدیده زندگی میکنه، خیلی عادی متعارف و لااقل حالا محدودترش بگم خوشش میاد، این دیگه نه، اینجا جای منت نیست که بیاد اونو از او برداره. منت که هست، چی؟
شرط دیگه رو در واقع داریم اضافه میکنیم.
بله دیگه، ولی با انصراف دیگه. بله بله، به قدرت خدا میشه، چرا نشه دیگه. بله، عرض شد که برای این انصراف جدی که ممکنه اینجا کسی بگه که بعیده که وقتی که روایات حرمت را و اون همه آثار سوء را برای حسد میبینیم، بگیم این حسدی که میتونه دم معالجش بکنه. ولی عرض شود که در صدد معالجه نیست، اینم نه، بالاتر باش داره زندگی میکنه، ازشون خوشش میاد، ولی که آدم کتومیه میتونه ظاهر نکنه، ولی بالاخره با این انس گرفته و اصلا هم هیچی در صدد معالجه هیچی نه تنها نیست بلکه خوشش هم میاد، اینم میگه که حرمت نداره، بعیده. یعنی این رافع حرمت منصرف به جاییست که حالا یا کراهت داره یا بیتفاوت حداقل، اما اونجایی که رضایت داره دیگه بعیده که بیاد بگیم که اینجا رفع شده. اینم یه وجه مطلب دومی است که ممکنه کسی اینو بپذیره، البته حالا ما به نحو احتمال مرجح میگیم، نه انتخاب نهایی رو خیلی خود سخته، چون نقطه مقابلش ممکنه کسی اینو جواب بده که نه، مالم ینطق به شفتین، فقط داره همین ظهور آثار را ملاک قرار میده، و اما اینکه حالا در دلش چه خبره اطلاق داره. اینم تابعی از اینه که تقریب دوم تابعی از اینه که ما مالم ینطق به شفتن را اطلاق درش قائل بشیم، یا اینکه بگیم نه انصراف داره به اونجایی که رضایت نباشه. و الا اگر رضایت به اون بود دیگه این رفع اینجا نیست. این بین این دوتاست، بعید نیستی انصرافی اینجا باشه و میشه وجهی. اون تقریب قبلی هم که بگیم نه رضایت خودش امر محرمه، اونم یکی از اون وجوهی که گفتیم باید براش پیدا بشه، اینم یک بحث دیگری که ایشون در اینجا مطرح کردن. اگر ما الغای خصوصیت هم بکنیم از حسد به بقیه اوصاف، اونجا باز همینه دیگه، یه خورده اونجا قوی تر هم هست این احتمال دوم، برای اینکه با الغای خصوصیت اونو داریم مشمول این حکم میکنیم، بگیم دیگه این ریزکاری های این حتی اگر اینجا اطلاق هم داشته باشه اونجا صراحت نمیکنه، اونجا یه خورده قوی تر میشه در صفاتی مثل عجب و کبر و اینها. این دوتا بحث مهمی بود که اینجا قابل طرح بود.